ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 16 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 6 ژوئن سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری را در صورتی که به نوشته او موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام اعلام کرد. این فتوای علی خامنه‌ای در حالی در آخرین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شده است که کاهش مشارکت مردم به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی چند روز پیش خود از همه خواست تا در انتخابات شرکت کنند. در همین حال در طول ماه‌های گذشته دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه گسترش یافته و برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کرده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ایران روز 28 خرداد برگزار شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 122 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور از 81,000 نفر فراتر رفت. این گزارش همچنین مجموع بیماران کووید 19 در ایران را بیش از 2,960,000 نفر از ابتدای شیوع این ویروس در ایران تا کنون اعلام کرد. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران مورد تردید نهادهای مستقل است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. همزمان با هشدارها درباره احتمال خیز پنجم همه‌گیری کرونا در ایران، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شورای سلامت اهواز در اطلاعیه‌هایی از ادامه توقف واکسیناسیون به علت اتمام موجودی واکسن خبر دادند. در همین حال برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران اعلام کردند که با اطلاعیه‌های مشابهی مبنی بر نبود واکسن‌های دوز 1 و 2 در مراکز درمانی خود مواجه شدند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تأخیر دریافت یک محموله 3 میلیون دوزی از یکی از کشورها را علت بروز وضعیت فعلی اعلام کرده است. ایران با حدود 83 میلیون نفر جمعیت به بیش از 160 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید حذف ارز دولتی رشد چشمگیر بهای داروهای وارداتی و تولید داخل را به همراه آورده است. همایون نجف آبادی علت این امر را کاهش واردات مواد اولیه بسیاری از داروها دانسته است. پیشتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و برخی از فعالان حوزه واردات دارو نیز در مورد عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان عامل کمیاب شدن دارو از جمله انسولین هشدار داده بودند. این انتقادها در حالی مطرح می شود که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی که اکنون کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، ماه گذشته در تلویزیون حکومتی ایران گفت که دولت فقط در 2 ماه اخیر 500 میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کرده است. مقام‌های حکومت ایران به طور معمول در وضعیت‌های بحرانی به متهم کردن یکدیگر می‌پردازند و حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند. و فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی خبر دادند. بنابر این گزارش، این فعالان از طریق مرکز حقوق بشری مهر روز شنبه اقدام به نصب 2 بیلبورد از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در 2 خیابان مرکزی شهر تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، پسر و مادری که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به همراه 174 نفر دیگر کشته شدند، دیده می شود. مرکز حقوق بشری مهر همچنین از مردم خواسته است برای پیش بردن این کارزار اقدام به ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا و طرح درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
این مناظره ها مناظره زیر سایه آغاز، یعنی در حقیقت دیگه ماهیای کوچیک در هم دیگه رو پاره میکنن. بهشان گفته چه بگویید چه نگویید.
بیانیه 150 فعال سیاسی، مدنی و صنفی داخل و خارج از کشور رو بررسی می‌کنیم که خواستار تحریم انتخابات شدن.
این بار در جریان انتخابات شاهدان هستیم که ولی فقیه در واقع برای سرکوب گسترده‌تر مردم، برای یک دست کردن حکومت، برای گسترش انسداد سیاسی.
مسئله کرونا و تزریق واکسن رو در ایران بررسی می‌کنیم. کارزار فعالان حقوق بشر در کانادا را به اطلاعتون می‌رسونیم که تلاش می‌کنند سپاه پاسداران را به عنوان جریانی تروریستی معرفی کنند. روابط پرتنش روسیه و آمریکا را دنبال می‌کنیم و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. دولت حسن روحانی با متهم کردن کاندیداهای اصولگرا به نشر اکاذیب و تهمت‌های بی‌اساس علیه دولت خواستار پاسخگویی به این سخنان شد. این درخواست یک روز پس از اولین مناظره است که میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای ایران برگزار شد و عملکرد دولت روحانی آماج حملات و تهدید قرار گرفت. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
علی ربیعی سخنگوی دولت از رئیس سازمان صدا و سیما خواست تا برای آنچه که پاسخ به اتهام‌زنی‌های نامزدهای ریاست جمهوری علیه دولت خواند در اسرع وقت فرصتی در این رسانه به نماینده دولت اختصاص داده شود. واکنش دولت آقای روحانی به مناظره است که روز شنبه 15 خرداد در صدا و سیما برگزار شد و نامزدهای اصولگرا بیشترین حملات خود را متوجه سیاست‌های به گفته آنان ناکارآمد اقتصادی دولت حسن روحانی کردند. قاضی‌زاده هاشمی کاندید اصولگرا در مناظره انتخاباتی گفت که علت اصلی مشکلات معیشتی در ایران آن است که زانوی دولت حسن روحانی بر گردن مردم قرار دارد.
الان مسئله اینه که زانوی دولت بر گردن مردمه و کاری که باید دولت بکند اینه که زانوی خودش را از رو گردن مردم برداره. دولت وظیفه دارد استیفای حقوق مردم بکند از دولت، نه استیفای حقوق دولت از مردم. مثل کاری که تو بورس شد، مثل کاری که تو بانک ها داره میشه، مثل کاری که تو مالیات داره میشه یا جاهای مختلف.
علیرضا زاکانی مسئول پیشین سازمان بسیج دانشجویی و دیگر نامزد اصولگرا هم گفت دولت‌های قبل با پول نفت خود را اداره کردند ولی دولت روحانی از جیب مردم. او در این حال تهدید کرد که اگر به ریاست جمهوری برسد مقامات دولت روحانی را مورد پیگرد قرار خواهد داد.
میدونید که من با مبارزه مفاسد جدی خواهم کرد و با معاون رئیس جمهور، رئیس در واقع خدمت شما عرض کنم، مسئولین مختلف، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، برادر رئیس جمهور، دادستان تهران، رئیس دانشگاه آزاد، مدیران قضایی در خصوص کرسنت ناظر به در واقع دو دوره قبل، فرزند رئیس مجمع و دیگران من برخورد کردم. بدونید که اومدیم حق مردم رو بگیریم و این یه امر قطعی است و با این صحبت‌ها نمی‌تونید ما رو از میدون به در کنید.
پیش از او اما این محسن رضایی دیگر نامزد اصولگرا بود که عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتیش را همراه با برخی مقامات دولت حسن روحانی که نامی از آنها نبرد تهدید به محاکمه کرد.
ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم و در اونجا ثابت خواهم کرد که دستهای خیانتباری که در دوران این آقایون چه آسیبهای بزرگی به ملت ایران زدن چگونه بوده، همه اسناد اونها رو هم میدانم.
سخنانی که با واکنش تند عبدالناصر همتی مواجه شد.
خب من الان یک شهروند عادی استاد دانشگاه، من الان نمیدونم آیا اماننامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن. به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست همین که پیگیری نمیکنن، شما باید خدا شکر کنید. خواهش میکنم اینجوری صحبت نکنید. من حتما اگر رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی. ببینید اینجوری صحبت نکنیم، کشور رو به این روز انداختید، بعد میگید که بانک مرکزی و فلان و بهمان مقصره. بستین همه اقتصاد کشور رو، تمام ارتباطات ما رو با خارج بستین. شما میگین چرا صادراتمون کمتر از افغانستانه؟ خب معلومه کسی از شما کالا نمیخره، برای اینکه شما دارین 10 ساله. ببینید از موقعی که شما این بیانیه خونه شروع کردید چه اتفاقی در کشور افتاده؟ رشد اقتصادی ما طی 1 دهه شده 0.5% سالانه، یعنی کل رشد ما بوده 5%. جناب آقای ذلیلی خواهش میکنم نخندید، خنده نداره، گریه داره. اینا
ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی نیست نوک حملات خود را به عملکرد اقتصادی دولت روحانی نشانه گرفتند. آقای رئیسی با منبع فساد خواندن قوه مجریه فعلی گفت که پرونده های کلان فساد اقتصادی که در قوه قضاییه در حال بررسی اند همگی در قوه مجریه و دولت روحانی تولید می شوند.
ریاست قوه قضاییه با پرونده های بسیاری که این پرونده ها داره در دستگاه اجرایی تولید میشه. یعنی سازوکارهای نادرست، بسترهای فساد و زمینه های بسیار راند داره پرونده تولید میکنه. ما پرونده رو میرسیم. این یک نکته بسیار مهمه که باید رفت مجموعه‌ای که امروز داره تولید پرونده میکنه اونجا رو اصلاح بکرد، یعنی در واقع رفتن سراغ علل فساد.
حالا علی ربیعی سخنگوی دولت در نامه خود به رئیس صدا و سیما این سخنان کاندیداهای اصولگرا را اتهامات فاحش، بی اساس و عاری از صحت علیه دولت نامیده و خواستار فرصتی شده تا به آنچه که اتهام زنی ها و نشر اکاذیب و طرح مطالب ناروا علیه دولت توصیف کرده پاسخ داده شود.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. 150 فعال سیاسی، مدنی و صنفی داخل و خارج از کشور بیانیه‌ای را امضا کردند تحت عنوان تحریم انتخابات نمایشی فرمایشی که آنچه در نگاه اول توجه یک فرد را به آن جلب می‌کند حضور افرادی از طیف‌های گوناگون سیاسی در میان این امضا کنندگان است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویشپور فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در همین زمینه جویا شدم. مهرداد درویشپور:
طبیعتاً تا زمانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی شرکت در انتخابات میتونست به یک روزنه‌ای تبدیل بشه برای اینکه مردم از طریق شرکت در اون انتخابات اراده ولی فقیه رو به عقب برانن، این شکاف در جامعه اپوزیسیون وجود داشت. کسانی که اصولاً با کل این نظام مخالف بودند و کسانی که به راه حل‌های اصلاح طلبانه امید بسته بودند. اما این بار در جریان انتخابات شاهدان هستیم که ولی فقیه در واقع برای سرکوب گسترده‌تر مردم، برای یک دست کردن حکومت، برای گسترش انسداد سیاسی و برای به کرسی نشوندن رویای خلافت اسلامی، عملاً حتی نزدیک‌ترین خودی‌های نظام رو هم از این ماجرا حذف کرده. بنابراین طبیعی است که در میان کسانی که شاید در دیروز مثلا اینکه آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نکرد و یا در زمینهای دیگر مشی مبارزاتی و غیره اختلافات اساسی وجود داشت، یک همگرایی گسترده شکل گرفته، یک همگرایی گسترده در تحریم انتخابات، یک همگرایی گسترده در اینکه این با از طریق فراخواندن مردم به عدم شرکت در این انتخابات نهی بزرگ به این نظام گفته بشه. بنابراین فکر میکنم خود حکومت با شیوه عملش زمینه ساز این همگرایی شده در درجه اول. دو، فکر میکنم به رغم اینکه اختلافات بین تفکرات گوناگون شاهد هستیم، نوعی دلنگرانی از آینده اوضاع در جامعه موج میزنه. یعنی ضمن اینکه مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه، نوعی دلنگرانی که این سیاست تاش به کجا ختم خواهد شد. اگر سال 88 با یک کودتای انتخاباتی روبرو بودیم، بعد از انتخابات این بار با یک کودتای انتصابی پیش از انتخابات برای تحمیل آیت الله قاتل به عنوان دربار رئیس جمهور کشور شاهدیم. بنابراین خود این دلنگرانی جدی طیف‌های گوناگون رو وامی داره با تأمل بیشتری برخورد بکنن و به رغم سایه روشن‌ها و تفاوت‌های نظری که وجود داره، همگرایی بیشتری از خودشون نشون بدن. فکر می‌کنم این دو عامل بسیار در این زمینه نقش داره و فکر می‌کنم مهم‌تر از حتی این دو عامل، اراده عمومی جامعه، اکثریت جامعه که نمی‌خواد در این انتخابات شرکت کنه، نوعی فشارشو به بدنه و به حتی رهبران سیاسی روشنفکران و گرایش‌های گوناگون وارد کرده که همراه با مردم در این همگرایی به شکل گسترده‌تر شرکت کنند. این خودش نشان دهنده تکثری است که در جامعه سیاسی ایران وجود داره، به رغم این تفاوت‌ها یک اراده مشترک در تحریم انتخابات.
در بخشی از این بیانیه اومده که مردمان ما تا کنون تمامی راه‌های مسالمت آمیز از دست یازیدن به صندوق رأی تا اعتماد به منش‌ها و کنش‌های اصلاح طلبی را آزمودن و بعد از شکست اون برنامه‌ها در آزمون‌های فیصل بخش متعدد اعتراض و اعتصاب و تقویت جنبش‌های اعتراضی را چاره راه یافتن. تو این زمینه اگر بخوایم یه مقدار دقت بکنیم یا ریز بشیم، در این حال همین حرکت، همین بیانیه هم باز یک راه مسالمت آمیز هست، اینطور نیست؟
قطعا همینطوره، ولی آنچه که منظور نظر شاید این ملاحظه هست، این به نوعی در واقع هم متوجه کردن جامعه و حکومت که میدان اصلی مبارزه تغییر کرده، هم این که اگر این میدان مبارزه تغییر یافته سرانجام دیگری پیدا بکنه، مسئولیت اصلیش به عهده خود حکومته. آن میدان تغییر یافته چیست؟ در واقع حکومت با سرکوب اعتراضات دی 96 و خیزش آبان 98 به اون شکل خونی، در واقع نشان داد، همونطوری مردم نشان دادن، که میدان اصلی چالش نظام اسلامی در ایران نه در صندوق رأی بلکه در خیابانه. منظور از این نیستش که مردم برن مثلا مبارزات قهری بکنن. هر مبارزه مسالمت آمیزی ولو اینکه به شکل تظاهرات، اعتصابات، نهادسازی و غیره صورت بگیره، بخشی از مبارزه در میدان محسوب میشه. یعنی در برابر شعار پیشین اصلاح طلبان یا شعار حتی هنوز هم بخشی قابل توجه از اونها که هنوز به صندوق رأی به عنوان مهمترین حوزه تغییر اجتماعی در چارچوب نظام اسلامی دل بستن، این بیانیه خاطر نشان میکنه که در واقع به یک معنی میدان چالش حکومت اسلامی امروز با این شرایط دیگر نه صندوق رأی بلکه خیابان هستش. از این منظر فکر میکنم تقویت این نوع مبارزات رو داره غیر مستقیم بیان میکنه یا پیشنهاد میکنه. بعد در ضمن این هم داره عنوان میکنه اگر این مبارزات به راه حل های خشونت آمیز منجر بشه، مسئول اولیه و مستقیمش حکومت اسلامی است که در واقع هر راه مبارزه مسالمت آمیز رو میبنده. با این همه میخوام تاکید کنم هنوز این بیانیه همونطور که شما گفتید بر راه مسالمت آمیز تاکید داره، چون این در واقع مطلوب ترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین راه برای گذار به دموکراسی است. راه حل های خشونت آمیز میتونه جامعه رو وارد یک چرخش خشونت دیگری بکنه، اما اگر این اتفاق باز هم تکرار بشه، همونطور که در این بیانیه مستتر هست، مسئول مستقیمش خود حکومت اسلامی است.
گفتگویی بود با مهرداد درویش پور.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت اسلامی.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
بیش از یک ماه پیش واکسیناسیون سالمندان در ایران آغاز شد، اما از هفته پیش زمزمه هایی درباره کمبود دوز دوم واکسن شنیده می شود. این در حالی است که هنوز بسیاری از سالمندان به مرحله تزریق دوز دوم نرسیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهکام بشنوید.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اتمام محموله‌های دریافتی واکسن از تاریخ 16 خرداد 1400 تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا انجام نمی‌شود. از بیش از یک ماه پیش واکسیناسیون سالمندان در ایران آغاز شده، اما از هفته پیش زمزمه‌هایی درباره کمبود دوز دوم واکسن شنیده می‌شود. این در حالی است که هنوز بسیاری از سالمندان به مرحله تزریق دوز دوم نرسیدند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در برخی مناطق سالمندان برای دریافت دوز دوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند، اما یا این مراکز بسته بوده یا به آنها گفته شده که فعلا واکسیناسیون متوقف شده و از دوز دوم خبری نیست. به گفته یه خانه های بهداشت، حتی زمان رسیدن سهمیه این مراکز نیز مشخص نشده است. با این حال مسئولان زیر بار این گزارش ها و خبرهای منتشر شده درباره توقف واکسیناسیون و نبود واکسن نمی روند. از جمله علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، که خبر متوقف شدن واکسیناسیون کرونا را تکذیب کرده و گفته تا رسیدن محموله جدید واکسینه شدن گروه های سنی پرخطر ادامه دارد. شاید بتوان گفت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نخستین مرجعی است که به شکل رسمی و با انتشار اطلاعیه از نبود و اتمام محموله های دریافتی واکسن خبر داده است. فاصله زمانی تزریق دوز اول و دوم واکسن ها بسیار مهم است. فاصله بین دو نوبت تزریق واکسن سینوفارم چین و بهارات هند 28 روز است و افراد باید حتماً 28 روز پس از دوز اول دوز دوم را دریافت کنند. همچنین فاصله بین دو نوبت تزریق واکسن سپوتنیک وی روسیه از 21 تا 90 روز و واکسن آسترازنکا بین 4 تا 12 هفته است. بر این اساس افرادی که واکسن‌های سینوفارم یا بهارات دریافت کردند، حالا نوبت دوز دوم واکسن آنها فرا رسیده. در برخی مناطق به دلیل کمبود دوز دوم واکسن به مراجعه کنندگان گفته شده که می توانند واکسن سینوفارم را به جای 28 روز 3 ماه بعد دریافت کنند. این در حالی است که کارشناسان از جمله مینو مهرز، محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت، میگویند اگر دوز دوم به موقع نرسد، همه چیز به نقطه اول باز میگردد و دوز اول تزریق شده هم بی تأثیر می شود. عاطف عابدینی، دبیر علمی کمیته کشوری کووید 19، در مورد دلایل وضعیت پیش آمده گفته است که وزارت بهداشت مشکلاتی دارد، اما تمام تلاش بر این است که بتوانند به موقع دوز دوم را تهیه کنند. او در این حال گفته که از نظر علمی شاید بتوانیم از پلتفرم‌های یکسان واکسن‌های ایرانی را جایگزین کنیم. موضوعی که به نگرانی جدی برای برخی دریافت کنندگان واکسن در ایران تبدیل شده. هنوز گزارشی درباره کارایی واکسن‌های ایرانی در منابع علمی معتبر بین‌المللی منتشر نشده، اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران می‌گویند مرحله‌های اولیه راستی آزمایی این واکسن‌ها با دقت طی شده است. کمبود واکسن و نابسامانی در توزیع آن باعث به وجود آمدن بازار سیاه واکسن‌های کرونا به قیمت‌های گزاف نیز شده است. به گفته رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بیش از 500 پرونده در ارتباط با فروش واکسن تقلبی کرونا در کشور تشکیل شده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون در ایران، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفته است که به دلیل کمبود واکسن، برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها در سال 1400 به پایان نمی‌رسد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، تا روز یکشنبه 16 خرداد ماه تنها نزدیک به 620 هزار نفر در کل ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
گزارشی بود از سپیده بهکام. فعالان حقوق بشر در کانادا از آغاز کارزاری برای معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان جریانی تروریستی اطلاع دادند. این گروه از فعالان حقوق بشر در نخستین گام این کارزار با یاری مرکز حقوق بشر مهر دو بیلبورد در تورنتو نصب کردند که یاد جانباختگان اعتراضات آبان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشته است. سیاوش بهمن، بنیانگذار مرکز حقوق بشر مهر در تورنتو، به رادیو فردا چنین میگوید:
در حقیقت بعد از اینکه دادگاه عالی آنتاریو شلیک به هواپیمای اوکراینی رو آمدانه و تروریستی اعلام کرد، در یک حرکت مردمی تصمیم گرفتیم که برای پاسداشت خاطر این عزیزان یک بیلبورد، یک تصویری ازشون رو در شهر تورنتو نصب کنیم. همزمان مرکز حقوق بشری مهر کارزایی رو اندازی کرد که تا مردم مستقیماً بتونن به نمایندگانشون نامه بزنن و درخواست کنن که دولت لیبرال کانادا دست از مماشات با جمهوری اسلامی برداره و سپاه رو توی لیست تروریستی خودش قرار بده و تحریم‌های مگنیسکی رو بر ناقضان حقوق بشر در داخل ایران اعمال کنه. مرکز مهر در سال 2015 ما یک کاری رو، کار حقوق بشری رو در داخل ایران رو انداختیم با بچه‌های داخل ایران و هیچ بودجه‌ای رو از هیچ جایی تا حالا دریافت نکرده، به هیچ سازمان و گروه و یا دولتی وابسته نیستش. بیشتر روی کمک‌های مردمی حساب می‌کنه تا بودجه از دولت‌ها و سازمان‌ها. و سال 2019 ما این رو در کانادا به ثبت رسوندیمش که بتونیم کارهای قانونیش رو انجام بدیم. از سال 2015 تا 2019 تقریبا یک دوره 4 ساله ما فقط بخش فارسی داشتیم، بعد ما در سال 2019 بخش انگلیسی رو هم اضافه کردیم بهش. فکر میکنم الان تقریبا کمتر از 24 ساعت باشه که این بیلبوردها نصب شده. بازخورد بسیار عالی داشته. ما همزمان داریم میبینیم ایمیل های بسیار زیادی داره ارسال میشه به نمایندگان پارلمانی در جای جای کانادا، نه فقط شهر تورنتو. من دارم میبینم که نمایندگان مختلفی از ونکوور، آلبرتا و ساسکاچون حتی ایمیل دریافت کردن و مردم دارن براشون ایمیل میزنن که درخواست کنن این بندها رو اجرا کنن.
بله، سیاوش بهمن بود، بنیانگذار مرکز حقوق بشر مهر. و حالا جو بایدن رو مسئلهش رو پی میگیریم که بار دیگر تأکید کرده واشنگتن به دنبال روابط با ثبات و قابل پیش بینی با مسکو هست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم خواستار ترمیم روابط دو جانبه شده. دیپلمات‌های دو کشور محورهای دیدار قریب الوقوع جو بایدن و ولادیمیر پوتین را اعلام کردند، اما می‌گویند انتظارهای بیش از حد نباید داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه می‌گوید مسکو اختلافی با واشنگتن ندارد مگر در یک زمینه. به عقیده ولادیمیر پوتین، آمریکا می‌خواهد مانع پیشرفت روسیه شود و به همین دلیل محدودیت‌های اقتصادی وضع کرده و با اتکا به نیروهای مخالف دولت در تلاش است بر روند سیاست داخلی روسیه تأثیر بگذارد. ولادیمیر پوتین طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه مجمع اقتصادی بین المللی سانت پترزبورگ اعلام کرد ثبات راهبردی، حل مناقشات بین المللی، کنترل تسلیحات، مبارزه با تروریسم، مقابله با شیوع ویروس کرونا و مسائل زیست محیطی از محورهای رایزنی های وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
عقیده من باید تلاش کنیم راه های عادی سازی روابط که همه می دانند امروزه به سطح بسیار پایینی رسیده را پیدا کنیم. روابط روسیه و آمریکا تا حدودی گروگان اختلاف های سیاسی داخلی در واشنگتن شده. امیدواریم زمانی این وضعیت تغییر کند. منافع کلیدی در امنیت و ثبات راهبردی و کاهش تسلیحات خطرناک برای تمام جهان مهمتر از رقابت‌های داخلی در آمریکا است.
ولادیمیر پوتین در حال مدعی شد روسیه هیچگاه در امور داخلی آمریکا مداخله نکرده که به گفته جو بایدن او در واکنش به اقدامات خرابکارانه روسیه، اهم از حملات سایبری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعلل نخواهد کرد. همان گونه که تکنون نیز دولت وی روسیه را به دلیل این اتهامات مورد تحریم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا طی مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست تکرار کرد خواستار روابط قابل پیش بینی بین مسکو و واشنگتن است و به گفته ای وی طی دیدار با همتای روس خود بر پایبندی آمریکا به اصول دموکراسی و غیر قابل قبول بودن نقض حقوق بشر در روسیه تاکید خواهد کرد. جمعه اریک گرین مسئول امور روسیه و آسیای میانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد موضوعاتی که جو بایدن قصد دارد با ولادیمیر پوتین بررسی کند عبارتند از ثبات راهبردی، تهدیدهای امنیتی، ام از حملات سایبری، حقوق شهروندان آمریکایی که در روسیه زندانی هستند، محدودیت‌هایی که روسیه برای فعالیت تأسیسات دیپلماتیک آمریکا و رسانه‌ها، ام از رادیو آزادی وضع کرده، حقوق بشر در روسیه و وضعیت الکسی ناوالنی، تمامیت ارضی اوکراین و تحولات بلاروس و همچنین ایران، کره شمالی، سوریه، افغانستان، شمالگان و تغییرات اقلیمی. گنادی پیتروف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید تعاملات با ایران میتواند از عرصه های اصلی همکاری روسیه و آمریکا باشد.
مسئله اصلی سیاست روسیه در قبال آمریکا از آنجا ریشه می‌گیرد که رئیس جمهور روسیه می‌خواهد خود را همسطح رئیس جمهور آمریکا جلوه دهد. راه حل این مسئله پایان این رقابت‌ها، پیگیری سیاست سازگار با منافع روسیه و پیدا کردن عرصه‌هایی است که این منافع با منافع آمریکا همسوست. یکی از این عرصه‌ها میانجیگری بین آمریکا و کشورهایی است که تعاملات آمریکا با آنها موفقیت‌آمیز نبوده، همچون ایران. اما ایران نباید ورق بازی با آمریکا باشد. همچون در گذشته که به عنوان مثال روسیه برای کسب امتیاز از آمریکا از تحریم‌های بین‌المللی فراتر رفته بود و تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران را به حالت تعلیق درآورده بود. این راه مردود است، اما بسیاری از اقدامات ایران مورد نگرانی هم آمریکا و هم روسیه است و ما می‌توانیم برای رفع این نگرانی‌ها و یا برای تضمین منافع خود با آمریکا همکاری کنیم.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. در حال حاضر دیپلمات‌های دو کشور در تلاشند پیشنویس بیانیه مشترک را هماهنگ کنند. چند روز پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد اختلاف‌ها فراوان است و دو کشور حتی درباره دستور کار دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین نظرهای متفاوتی دارند. یک شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی یک برنامه تلویزیونی بار دیگر گفت به دلیل اختلاف‌های موجود میان روسیه و آمریکا نباید پیشرفت چندانی از دیدار رهبران دو کشور انتظار داشته باشیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
با وصف این که مقام رهبری آمدند و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی خطوط قرمز رو همه رو مشخص کردن، دونه دونه به تفکیک همه رو شیرفهم کردن، باز اومدن تو تلویزیون دی آبرو و حیثیت همدیگر بردن. من به اونش کار ندارم که حیثیت دارن یا ندارن، اون به خودشون مربوطه، ولی بر سر این هست که یکی از بین همین افراد بی آبرو شده، بیشتر از اول بی آبرو شده، این آدم میاد میشه رئیس جمهور. رسمن گفتن آیت الله قتل عام در انتخابات قبلی، شما جز زندان و کشتن کاری بلد نبودید، همون آقا میخواد بیاد بشه رئیس جمهور. ببینید اینا همش ضربه است در اصل به جمهوری اسلامی.
چیزی که من رو خیلی خوشحال میکنه این دفعه اینه که مردم به یک بلوغ فکری رسیدن که دیگه به وعده ها توجه چندانی نمی کنن و بیشتر بررسی میکنن سوابق رو. مثلا یه نفر میگفت اون آقایی که تخصصش در دادن حکم قتل هست چطور میتونه برای تو مسکن درست کنه یا اقتصادتو درست کنه؟ ایشون چه کار کرده در زمینه اقتصاد که الان بخواد تجربهشو در سطح کشور پیاده کنه؟ یا اون آقایی که فرمانده بوده بدون گذروندن دوره‌های نظامی و ده‌ها هزار نیروی انسانی رو به کشتن داده و اسمش رو با افتخار میذاره عملیات فریب، چه کار میتونه برای وضعیت امروز جامعه بکنه؟ چطور میتونه، چه کار برای محیط زیست میتونه بکنه؟ چه کار برای اقتصاد میکنه؟ یا اون آقای دیگه که میرفته در سازمان ملل مذاکرات هسته‌ای و و شروع می کرده به دعای فرج خوندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از وعده حضور 30% زنان در پست‌های دولتی رسیده این به حضور همسر و دختر کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی. آیا زنان در عرصه سیاسی ایران عقب نشستند؟ با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
من خیلی دلم می‌خواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
این اظهار تأسف حسن روحانی در روز معرفی وزرای کابینه دولت 12 در مجلس شورای اسلامی بود. مردی که با وعده وزارتخانه زنان و وزیر زن به میدان آمده بود، حالا بعد از 8 با دستی خالی پست ریاست جمهوری را ترک می‌کند. او حتی نتوانست وعده حضور 30% زنان در پست‌های مدیریتی را نیز عملی کند و معاونت امور زنانش مسموعه ابتکار هیچ لایحه تأثیرگذار بر زندگی اکثریت زنان ایران را به ثمر نرساند. این بار اما در فقدان هیچ کاندیدای زنی که از صد شورای نگهبان گذشته باشد، 7 در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کردند. مردانی که در تبلیغات خود هیچ وعده‌ای به زنان نمی‌دهند. فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، در مورد وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای مرد می‌گوید:
کل صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌های این 7 رو وقتی مطالعه می‌کنم، گوش می‌دم، عملاً چیز خاصی برای زنان نداشته. وعده‌هایی که دادن بسیار کلی بوده. یکی از کاندیدا وعده داده که به زنان خانه‌دار حقوق پرداخت خواهد کرد، ولی هیچ نوع توضیحی نداده که این به چه شکلی، با چه فرایندی صورت خواهد گرفت و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران با کدوم پشتوانه و از کدوم بودجه چنین کاری رو انجام خواهد داد. وقتی اینها توضیح داده نمیشه، یعنی بیشتر در سطح وعده هست برای جذب زنان که به این کاندیدا رأی بدن و پشتوانه عملی نداره. یا یک کاندیدا گفته که با علمای قوم مشورت خواهد کرد و در صورت اینکه اونا موافق باشن 2 وزیر زن خواهد گذاشت. همین مشخص هست که عملا به هیچ جایی نخواهیم رسید. قبلا هم بارها بحث مخالفت علمای قوم مطرح بوده در این زمینه، ولی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه در این سطح از همین الان برای خودش اختیار قائل نیستش که در حوزه زنان وعده‌ای که میده رو قاطعانه وعده بده.
مهدیه گلرو، فمینیست ساکن سوئد، نیز با استناد به مناظره اول میانه کاندیداهای ریاست جمهوری از بی‌توجهی آنها نسبت به زنان میگوید:
حتی در مناظره‌ای که گذشت به مسئله زنان به هیچ وجه اشاره نشد، با اینکه مناظره اقتصادی بود، اما در مورد اشتغال زنان که یکی از مسائل بسیار مهم هستش، به ویژه بعد از کرونا به خاطر بحران اقتصادی که تشدید شده، اشتغال زنان به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا که به هر حال اشتغال زنان بخش آسیب‌پذیر شاغلین رو تشکیل میده، معمولا کارهایی رو دارن که یا بیمه تامین اجتماعی نیستن یا به هیچ وجه بیمه نیستن یا قرارداد ندارن. ولی با وجود اینکه این مسئله بسیار مهم هستش در تمام دنیا، اما در مناظره اقتصادی به هیچ وجه به این مسئله و به زنان شدن فقر اشاره نشد، نه به اشتغال زنان اشاره شد، نه به شرایط زنان اشاره شد. حتی در جایی که اسم زنان آمد، فقط یک بار رضایی گفتش که اگر که امکان این باشه که با مراجع مشورت بکنه و زن وزیر خواهد داشت، که خب نتیجه مشخص، نگاه مراجع به زنان در تمام این 40 مشخص بوده. و رئیسی هم عنوان کرد که خب زنان در خانه کار میکنن و اینستاگرام میتونن تولید محتوا داشته باشه، یعنی برگردوندن زنان به خانه، در واقع اشتغال زنان رو هم یک اشتغال خانگی تعریف کرد. به نظر میرسه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در تبلیغات موضع‌گیری مشخصی از طرف این کاندیداها در مورد مسئله زنان داشته باشیم و بخوام موضع‌گیری بکنن در مورد مشکلات زنان و مسائل زنان، مگر اینکه انتقاداتی که در مورد مناظره اول به این نادیده گرفتن زنان صورت گرفته توی مناظره‌های بعدی تاثیر داشته باشه و باعث بشه که اونها مجبور شن در حرف زدن حداقل به مسئله زنان اشاره کنن.
با این همه فاطمه حسنی فعال اصلاح طلب ساکن تهران حتی همین اشاره مبهم کاندیداها به زنان را هم گامی مثبت ارزیابی می‌کند.
اینکه این در ادبیاتشون وارد شده از نظر من اتفاق خوبی هست، دستاورد سالها جنگیدن جامعه مدنی و کنشگران حوزه زنان هست با تحمل هزینه‌های بسیار زیاد، ولی اینکه مشخصا معلوم باشه که آقایون چه طرحی دارند برای در واقع حضور زنان در جامعه، در بازار کار، در مدیریت، بحث‌هایی که مربوط به عدالت جنسیتی هست، اساسا رسیدن به همون شاخص‌هایی که در برنامه ششم توسعه در مورد عدالت جنسیتی تعیین شده، حتی در همون مورد هم ما نمی‌بینیم که صحبتی صورت بگیره، چون اونها به هر حال یه سری شاخص‌ها و اهدافی هست که تعیین شده، اما شما باز هم شاهد اون هم حتی در گفتگوی آقایون نبودی. هیچ کدوم اونها حتی در حوزه اقتصاد به این حوزه و به نابرابری بسیار جدی زنان در بازار کار و در اقتصاد، در سهمی که دارن از اقتصاد کشور، هیچ کدوم اشاره نکردن. هیچ کدوم به جمعیت زنان تحصیل کرده که ما داریم الان و سهمی از بازار کار ندارند هیچ اشاره نداشتند.
با اینکه زنان در وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری حضور ندارند، اما به عنوان اعضای خانواده آنها به ویدئوها و مصاحبه‌های تبلیغاتی راه پیدا کردند. اولین زنی که در این قامت به رقابت‌ها وارد شد سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی بود، زنی که تمام قد به حمایت از همسرش برخاست.
نظر شما تصویر اشتباهی که ممکنه مردم از آقای همتی در ذهنشون داشته باشن چی هست؟
یه مسئله مهمی که فکر میکنم هست، به خاطر مسئولیت حساسی که آقای دکتر همتی دارن نمیتونن هر چیزی رو بیان کنن و در موردش توضیح بدن، به خاطر همین شاید یه سری از قصورها به پای ایشون نوشته بشه، در حالی که اصلا اینطور نیست.
پس از این بود که ابراهیم رئیسی نیز دخترش را به برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما معرفی کرد، ریحان سادات رئیسی.
در واقع زنان زندانی که مادر بودن تونستن با پابندای الکترونیکی که تونستن در منزلشون حضور داشته باشن، ولی دوره محکومیتشون رو هم بگذرونن، یا در سند تحول در واقع حقوق بانوان رو ایشون به صورت مدون تعبیه کردن، که الان هم تو این دو سالی که ایشون تو قوه قضاییه هستن خب کارهای خیلی جالبی برای بانوان انجام شده که دوست و دشمن همه میگن که کار عجیب و دوست داشتنی بوده.
ریحان سادات رئیسی اما به کلیگویی بسنده کرد و هیچ اشاره‌ای به اقدامات پدرش در حوزه زنان نکرد. فاطمه محسنی اما همین حد از حضور زنان را گامی به جلو در تفکر کاندیداهای ریاست جمهوری می‌داند.
ما پیش از این خیلی وقتا مواجه می‌شدیم با این ادبیات که خانواده فلان موضوع رو گفت، من در خانه فلان موضوع رو گفتم و فلان شد. نه، الان شما می‌بینید که زن از پس اون پرده و خانواده بیرون اومده و جایگاه داره، یعنی این مرد سیاستمدار به تنهایی مرد سیاستمدار نیست. این به مفهوم این نیست که ما الان اینجا یک برنامه منسجم مشخص دارن، یا مثلا زنان کابینهشون الان مشخصه، روی کرده کابینه بستنشون مشخصه. نه، این نشان دهنده این هست که فارغ از فضای سیاسی میدونند که مطالبه آحاد مختلف زنان در جامعه این هست که از سهم برابری در دسترسی به منابع قدرت و ثروت برخوردار باشند.
در حالی که در سالهای اخیر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی خانه نشین کردن هرچه بیشتر زنان بوده و رهبر جمهوری اسلامی مهمترین نقش زنان را مادری و همسری می‌داند، مهدیه گلرو معتقد است حضور اعضای خانواده و نه مشاور سیاسی یا رئیس ستاد انتخاباتی کاندیداها به عنوان نماینده آنها ادامه همان طرز تفکر رهبر جمهوری اسلامی است.
همین که این کاندیداها در واقع به جای اینکه از زنان در عرصه سیاست استفاده کنند، زنانی که خانواده اونها هستند فرزند رو مقابل دوربین حاضر میکنند، این نشون دهنده نگاه اونا به مسئله زنان هستش. یعنی زنان قراره که در جایگاه همسر و خواهر و مادر جلوه‌گری بکنن، نه اینکه بخوان از زنان در عرصه عمومی استفاده بکنن. نه تنها شعارش رو نمیدن، بلکه مشخصا نشون میدن که جایگاه اصلی زن در همون خانه هستش و در ایدئولوژی جمهوری اسلامی زنان در عرصه عمومی جایگاهی ندارن و قراره که به همون صورت ادامه پیدا بکنه. حتی شعارهایی که در دوره‌های قبل هم داده میشد در این دوره داده نمیشه و به نظر میرسه که گفتمان اوریان جمهوری اسلامی که تا پیش از این پشت شعارهایی در حمایت از زنان پنهان میشد، در این دوره قراره که این گفتمان کاملا اوریان خودش رو نشون بده. و من فکر میکنم که همونطور که این انتخابات یک دوره جدیدی رو برای جمهوری اسلامی رقم میزنه، در مورد مسئله زنان هم با توجه به قوانینی که در طی چند ماه اخیر هم مصوب شده و بحث طرح عالی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، اینها همه در مجلسی که اولویتش برگردوندن زنان به جایگاه مادر هستش، در کنار دولتی که قراره باهاش همکاری بکنه، فرقی نمیکنه کدوم این افراد انتخاب بشن، قراره که همون قوانین در واقع تبلیغ بشه و ازش استفاده بشه و تلاش بشه که زنها تو اون چارچوب و تو همون الگوی جمهوری اسلامی تعریف بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.